أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بعيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فأنا من المسلمين. الآن بغر عصيت قبلو كنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. در جریان نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون که هر دو بر اساس معجزه موسی کریم و آیه الهی بود به این قسمت رسیدیم که اگر مرگ کسی قطعی شد، یعنی کسی قطع پیدا کرد و مردن، توبه در اون حال مقبول نیست، زیرا در اون حال ایمان اضطراری است نه اختیاری. ایمان اختیاری معیار تکلیف است نه اضطراری. به منظور این نیست که حتی اذا ادرک حال غرق، یعنی اون مرد و وارد عالم برزخ شد، چون اگه وارد عالم برزخ بشود اونجا جا برای تکلیف نیست، اصلا جا برای این کسی توبه بکند و ایمان بیاورد و خدا بفرماید ایمان تو مقبول نیست، جا برای همچه کارهایی نیست. پس منظور قطع به موت است که حالت اختیار از انسان گرفته می شود، میشه اضطرار. مطلب دیگر اون است که در اون حال گرچه فرعون گفت من ایمان آوردم با اون سه تعبیر یاد شده، لکن معلوم نیست راست گفته باشد و از سنخ حتی ذرک با فلفورت دعو الله مخلصی له الدین باشد، چون بعضی هستن که در حال خطر واقعا توبه می کنند، لیکن برخی هستن در اثر رسوب جاهلیت و جهد و بها وستای قنات و انفسهم در حال خطر گرچه می گویند ما ایمان آوردیم، ولی این را به زبان قال می گویند نه زبان حال و استعداد. اینا تو جهنم هم که برن، خب خطر جهنم خیلی بدتر از خطر غرق است. تو جهنم هم که برن اون آیات الهی رو ببینن، باز در اصل این که ملکات رذیله رسوب کرده، ایمانشون به زبان حال نیست، به زبان قال است. اونجا میگوین ما ایمان آوردیم، بعد خدای سبحان فرماد که بونها بگوید لو ردو لعاد و لمانه و ان، اونه اگر نجات پیدا کنند برگردند برند دنیا بر فرض محال این خواستشون عملی بشود، باز دست از گناه بر نمی دارند. برابری نمی شود گفت که چون فرعون در اون حال خطر قرار گرفت خدای سبحان را ملاقات کرد و حق بر او روشن شد. ممکن است که خدای سبحان در جوابش فرموده باشد آن وقت اسید قبل، که این گفتگو بین فرعون و خدای سبحان باشد. این رو نمیشه کشف کرد، کشف محال نیست، ولی اثبات میخواهد. بسیار نمیشود گفت گوینده این آلان و قد اسیت قبل خدای سبحان است، دلیلی برخلاف نیست، ولی اثباتش آسون نیست. شاید وسیله یکی از ملائکه این کار صورت گرفته باشد. پس منظور از ادرک حال غرق یعنی قطع به مردن است، نه حالت برزخ. در آستانه برزخ و ورود به برزخ است، نه بعد از ورود. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس را فرمود الان وقد اسیت قبل و کنت من المفسدین، این کنت من المفسدین نشانه اون ملکه است و معلوم می شود به این که این رسوباست نمی گذارد و ایمان بیاره. سوالی مربوط به بحث‌های گذشته است. بحث‌های گذشته را همون سوالاتش مربوط به همون وقت باشه. بعد از گذشت اون بحث‌ها دیگه تکرارش راه ندارد. اون سوال یکیش اینه که این تلقف به معنی خوردن نیست، به معنی به سرعت گرفتن است. حالا کسی سریعا فرو میبرد، چیزی رو بلع میکند، اونا میگن تلقف. تلقف یعنی به سرعت گرفت. حالا خورد یک معنا، ابطال کرد یک مصداق، فرو برد یک مصداق، به معنای به سرعت گرفتن است. استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه، ایشون هم در اون نثر طوبا که مفردات قرآن رو معنا کردن، اونجا هم ایشون حالا با هر لطیفه خاصی که بود این معنا رو ذکر کردن که تلقف معنی به سرعت گرفتن است و معنی فرو بردن و بلعیدن و تنها همین ماده در این قرآن کریم به کار رفت. بعد آیه رو معنا میکنن که سحر ساحران را فرو برد. دیگه نفرمودن چوب را یا طناب را، همون سحر را فرو برد. ظاهر آیات اینه که بحثش گذاشت. پس تلقف معنی ابطال هم نیست، به معنی خوردن هم نیست، یعنی به سرعت گرفتن است. البته لوازم و همراهش ابطال هست، خوردن هست، فرو بردن هست معنای. اما اینکه فرمود ما شما رو بدن تو را شما را نجات میدیم، نفرمود فالیوم ننجی که به جسد، که برای اینکه ظاهرا فرعون یه مقدار عظیم الجثه بود و کسی که عظیم الجثه است میگوین بادنون بدینون، و شترهای عظیم الجثه را هم میگن بدنه، ول بدنه جعلناها لکم من شعائر الله، هم همین است. بدنه اون شترهای عظیم الجثه است، نه شترهای لاغر. بدن که معنی شترهاست و اون شترهای سمان و چاق و عظیم الجثه میگوین. اگه گفتم فرون شخص بادنون، فرون شخص بدینون، یعنی عظیم الجثه است. پس این که قرآن کریم از فرعون تعبیر به بدن کرد، از جسد و تعبیر به بدن کرده، به جسم و جسد تعبیر کرده، برای ارشاد به این که این انسان عظیم الجثه بود. و آیه بودنش هم گفتن با این بود که او خب سنگین بود و از طرفی هم مسلح بود و بدنش پر از سلاح سنگین بود، به این سلاح آهنی و سنگین اقتضای فرو رفتن تو آب میکند، و اگر اینا تو آب فرو نرن خب معلوم شه آیتی و علامت است. تعبیر به آیت کردن برای اینکه از هر نظر معجزه است چنین چیزی. و غفلت همونطوری که با آیت سازگار است، با عبرت سازگار است، با آیت هم سازگار است. در خیلی از آیات قرآن کریم غفلت با آیات الهی یک جا ذکر شده است، که اینکه در همین سوره مبارکه یونس آیه 7 قبلا بحث شد، به این صورت بود که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. پس این چیزی نیست که غفلت همیشه ملازم با عبرت باشد، که مناسب غفلت این بود که خدا فرمود که ما تو را عبرت قرار دادیم، بلکه آیت اینجا مناسب است برای اینکه معجزه است برای حضرت موسی و دین او. عبرت اهم از آن است، چون سراسر این جهان عبرت است، برای اینکه تحولاتی که پیش می آید، عمری که پیش می آید و می گذرد، سلامتی که به بیماری تبدیل می شود، قناع و توانگری که به توی دستی تبدیل می شود، این تحولاتی که در اشیا و اشخاص است همه عبرت است. بنابراین این یه عبرت خاصی است که از او به آیت یاد شده است. چه اینکه در سوره مبارکه یوسف هم جمع بین آیات و اعراض که همون غفلت است شده. آیه 105 سوره یوسف این است که و کعین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. اعراض کردن، غفلت کردن یا تغافل کردن، اینا با آیات هم هماهنگ است، چون که با عبرت ها هم هماهنگ است. اینجا چون مناسب تر بود آیت انتخاب شد نه عبرت. فمود فالیوم ننجی که به بدنی که به تکون دون خلفت آیه. جریان بدن هم برای آن است که انسان یه بدنی دارد و یه جانی. شما در سوره مبارکه الف لام سجده با سوره مبارکه تاها این آیات رو کنار هم میذارید، معلوم میشود که خدای سبحان گاهی درباره روح سخن میگوید، گاهی درباره جسم سخن میگوید، گاهی درباره مجموع روح جسم سخن میگوید. در سوره الف لام میم سجده آیه 10 و 11 که قبلا خونده شد، این آیه خونده شد، به این صورت بیان شده است که مشرکین که منکر معاد بودند میگفتن انسان که میمیرد در زمین گم میشود، چون انسان همین بدن است و این بدن هم میپوسد و ذراتش در زمین ناپدید میشود. اعزا زرد نافل ارز این نال فی خلق جدید. ذات اقدس اله در جواب فرمود اینها لقاء الله را انکار دارند و هرگز در زمین گم نمی شوند، اصلا به زمین نمی روند. تمام حقیقتشون که از یک نظر به روحشون برمی گردد متوفاست، اینا توفی دارن، نه فوت، به فرشتگان الهی اینا رو توفی می کنن، مستوفا حقیقت اینها رو قبض می کنن. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما که تو زمین نمیرید. در باره این بخشی از آیات ناظر به اون روح انسان است. در باره فرو رفتن در زمین سوره مبارکه طه آیه 55 ناظر به بخش بدنی و جسمی انسان است که فرمود من آیه 55 سوره طه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. بنابراین اونها که میگفتن اعزا زرن نافل ارز اینا لمبعوثون، در همون سوره سجده میفرماد که حقیقت شما که دست فرشتگان است، اصلا زمینی نیست. در آیه 55 سوره مبارکه طه میفرماد که جسدتون تو زمین است ولی گم نمیشه، پیش شما گم میشه ولی پیش کسی که عالم الغیب و شهادت است که گم شدن ندارد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. قرار از آن است که بسیاری از بنی اسرائیل که از نزدیک شاهد غرق بودن دیگه تشفیشون حاصل شده است، اونا که در صحنه حاضر نبودن باید برای اونها گزارش میدادن، برای اینکه اونها هم ببینن ذات اقدس اله این جسد عظیم الجثه فرعون را دستور داد به یک ساحلی بیاید که اونا ببینند معجزه الهی را قبول بکنن. وگرنه بسیار از بنی اسرائیل که حاضر در صحنه بودن خب دیدن دیگه. برای دیگران که نقل کردن اونا شاید باور نمی کردن، خدای سبحان فرمود فرلوما نونجی که به بدن که لتکون لمن خلفه آنگه، این بدل بعضی از کل دیگه، نونجی که به بدن که، این به بدن که بدل بعضی از کل است، نه تو را نجات میدیم. بله، قرار آن است که انسان با بدن هست در همه عوالم، هر که درش نیست، اما این بدن فرعون که روحش به عذاب الهی رسیده است به دلیل اینکه در اونجا فرمود النار یعرضون علیها غدوا و عشیا یوم تقوم ساعتش ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، این لاشش که الان اینجا افتاده تا دیگران عبرت بگیرن، اون یعنی تو حفرت و من حفر نیران است که تنها روح نیست با بدن هست. اونجا هم فرمود فرعون را ما النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم ساعتش شد بگیم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الان که در برزخ در حفرت و منحفر نیرانن بدنی دارن و روحی دارن، روحش که همون روح بدن همون بدن برزخی است، این بدن دنیایی که گلاشه بی روح است به عنوان بدن بعضی از کل فرمون فرمون یوم نونجی که به بدنی که، نه نونجی که، بلکه نونجی که به بدنی که. و اون چی در سوره مبارکه طهاست ناظر به بدن است که فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. اون چی که در سوره مبارکه الف لام سجده است که قل یتوفاکم ملک الموت، اونا گفتن اعزا زرن نافل ارز این نال مبعوثون خلقا جدیدا فرمود بل هم لقاء ربهم کافرون. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما که اصلا گم نمیشید، فوت نیست، وفات است. این تمام حقیقت شما را ملائکه میگیرند، اون ناظر به اون حقیقت روحی است. خب مطلب دیگر این که ممکنه سوال بشه این گفتگویی که بین فرعون و فرشته یا فرعون به ذات اقدس اله، بالاخره فرعون گفت آمنتو، کسی به او گفت آرآن بقد عصیت قبل. این گفتگو در حال غرق، در حال مردن، در حال قطع و عذاب چگونه از فرعون متوجه می شود؟ پاسخش این است که بالاخره چون هنوز که نمرد، ممکن است حالتی به او دست داده باشد و دیده باشد، چون در آستانه این احتضار است کسان را دیده باشد و حرفی زده باشد. لکن قول در قرآن کریم اعم از قول به زبان قال و به زبان حال است. شما در جریان هستی یوسف میبینید به اینکه با اینکه خدا میفرماد که حرفی نزد و در دل نگه داشت، معذالک از او به قول یاد میکند. آیه 77 به بعد سوره مبارکه یوسف این است که وقتی برادران یوسف فهمیدن به این که اون سوا، اون پیمانه در رحل برادرشون هست، به عرض یوسف سلام الله رسودن، قالو این یسره فقط سرق اخون لهو من قبل، یعنی اگر معاذالله این شخص سرقت کرد، برادر دیگر او هم قبلا سارق بود، قبلا سرقت کرده بود، یعنی برادر دیگر او، یعنی هست یوسف. این سهم هنوز هست یوسف نشناخته بودن. گفتن این یسره فقط سرق اخون لهو من قبل. این صحنه را وجود مبارک یوسف سلام الله از اینها شنید و در دل پنهان کرد. فاثر رها یوسفو فی نفسهی، این مطلب را به عنوان راز در دل خود سرن نگه داشت. ولم یبدها لهم، نگفت اون جریان خودش، نگفت جریان برادرش، نگفت برادرش که سرقت نکرد، شما اینا را چه انداختید، جور چه انداختید بارندون. فرمود فأسهر رها یوسفو فی نفسه، این یک. ولم یبدها لهم، این دو. با اینکه فرمود این مطلب را سری در پیش خود نگه داشت، با اینکه فرمود ابدا نکرد، اظهار نکرد، معذالک فرمود قال انتم شر مکانن، فرمود مکان شما، مکانت شما، منزلت شما بسیار بد است، بالاخره آدم بدی هستی. خب از اون طرف فرمود این راز رو در دل نگه داشت، از این طرف فرمود چیزی به اینها نگفت، از اون طرف میفرمود که به اینها گفت، معلومه گفت یعنی فی نفسهی، به لسان حال، نه اینکه به لسان مقال. این معنی قول است در این آیه. آیا فرعون هم به زبان قال گفت یا اون حالت اضطراری که در او پیدا شد این حرف را زد؟ حالت اضطراری دو جوره، یه وقتی حالت صادق است یا حالت کاذب. حالت اضطراری صادق آن است که با اون استعداد درونی هم همراه باشد. این همان است که انسان اگر به زبان حال یه چیز را بخواهد که با زبان استعداد هماهنگ باشد، یقینا چه این دعای مستجاب می شود. اون دعا تاکم من کل ما سألتموه، این هر چی از خدا خواستید گرفتید. این مثل فعل ماضی که از محقق الوقوع با فعل ماضی تعبیر می شود یاد شده. فرمود هر چی از خدا خواستید خدا به شما داد. و آتاکم من کل ما سألتموه، یعنی اگر با لسان حال که با لسان استعداد همراه از چیز بخواهید، یقینا چه این دعای مستجاب می شود. اما بعضی حالت اضطراری دارن اما استعداد اضطراری ندارن، برای اینکه اگر این اضطرار برطرف بشه دو ردو لعاد لبانو ان، چنین سؤالی ولو حال هم باشد اما ممکنه مستجاب نشه، چون با استعداد اولی همراه نیست. فرعون ممکن است با زبان حال این حرفها رو زده، این گفتگوها رو کرده، ولی خب چون با لسان استعداد همراه نبود، اگرم برمیگشت باز ممکن بود لو رو دو لعاد و نون ممکن است توبه او مقبول نشد. ذات اقدس الا پذیرش توبه در حال قطع به مرگ را که تعهد نکرده است. اما لیست توبتو للذین یعملون از سو بجارتن. خب مطلب دیگر است که فرمود بسیار از مردم از آیات ما غافلند، در حالی که ما این آیات رو برای مردم به صورت شفاف بیان کردیم و جایی برای غفلت نیست. بعد از غرق فرعون و آگاه شدن مردم از وضع بنی اسرائیل، فرمود ما به وعده من وفا کردیم، بنی اسرائیل رو به جای صدقی مسکن دادیم. ولقد بوعنا بنی اسرائیل، تبوع یعنی مسکن گزیده، تبوع الدار و ایمان یعنی مسکن گزیده، مبوع یعنی مسکن. اگر همه لوازم زیست، محیط زیست، مسکن، هوای خوب، آب خوب، زمین خوب، همه چیزاش تأمین باشد، بهش میگن مبوع صدق. که بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که لا تطیب و سکنا لا به سراست. آدم بخواد شهری یا روستایی جا زندگی کند، بالاخره باید که هوای مناسب، آب مناسب، زمین حاصل خیز داشته باشد. لا تطیب و سکنا لا به سراست، بالهوا الطیب و الماء الغزیر و الارض الخواره، زمین زرخیز و حاصل خیز برای کشاورزی داشته باشد، آب فراوان داشته باشد، هوای سالم داشته باشد. خب این چیزی که هوای محیط زیست داره، زمین مناسب داره، هوای آب فراوان داره، این بهش میگن مبوع صدق. اگر هم وعده‌های الهی قبلا بود، اون وعده هم کاملا ایفا شده است. فرمود سرزمینشون این بود و رزقناهم من الطیبات، ما اینا را از طیبات فراوان، روزی‌های فراوانی برخوردار کردیم. اینا مشکل دنیایشون حل شد. اینا که مستضعف در زمین بودن الان تقریبا جزء ائمه فرعرض شدن. از این به بعد به جای حق شناسی شروع کردن در اختلاف. اختلاف اگر در مسائل مالی باشد، بالاخره تو حقوق و اموال و امثال اینها باشد، یه ترازوی هست که با اون ترازو اختلافات برطرف می شود. اما اگر اختلاف تو خود ترازو باشد، یعنی اختلاف تو خود دین باشد، اونگاه با آسانی حل نمی شود. اگر کسی در مسائل دیگر مشکلی داشته باشد و بیمار بشود، با دارو درمان بشود. اما اگر اختلافش در خود دارو و تشخیص دارو و حل دارو و مصرف دارو اینا باشد، درمانش دشوار است. اینا اختلافشون تو خود دین بود. دین آمده برای حل اختلاف، که کان الناس امتا واحدتا، مشکل پیدا شدن، اختلاف کردن، انبیا دین رو آوردن تا مشکلات علمی و عملی مردم برطرف بشه. اینا بعد از اینکه مسئله دینی برن حل شد، تو خود دین و محورهای اصیل علم اختلاف کردن. در اینجا فرمود میگه فمختلفو حتی جا احمال علم، این دیگه راه حل نداره. این ربکی یقضی بین هم یومر قیامت فی ما کان و فیه اختلفون، اینها را ذات اقدس اله در قیامت بالاخره داوری میکند. امروز اگر کسی اهل طهارت باشد، بر اساس قد تبین رشد الغیب، تشخیص بسیاری از قوانین الهی آسان میشود. البته ممکن است برخی از شبهات بماند، لیکن در صحنه قیامت خود حق روشن میشود. این یکی از بهترین ادله معاد است. بالاخره مکتب های گوناگون هر کسی خود را حق میداند و به جایی نرسید که همه مکتب ها وضع خودشون را ارزیابی کنند، بفهمند حق با کیست و حق با چیست. یه صحنه که حق ظاهر میشود باید باشد، وگرنه اختلاف دائمی خواهد بود. در زمان ظهور ولی از ارواح نافدا بعضی از این مراتب حل میشود. بسیار خوب، اینا هم یحسبون انه هم یخسرون سنعا دیگه. خب بنابراین یه صحنه باید باشد که حق مشخص بشود، حق ظهور بکند، که یوم ازن یوافی هم الله و دین هم الحق، اونگاه دیگه حق بر هم عمل بشه. مطلب دیگر این که آیا جبرئیل سلام الله علیه این حرف رو زده، این روایت معتبر است یا نه؟ در بحث روایات چون وقتی باید بر قرآن کریم عرضه بشه، با این قرآن، آیات قرآن توزین بشه، اول باید که محور کلی قرآن مشخص بشه. قرآن فرشتگان را معصوم معرفی کرده، بعدا در سوره مبارکه انبیا فرمود اینا بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگویند. این روایتی که آمده جبرئیل میگوید که من همیشه از تفسیر علی ابن ابراهیم است، از وجود مبارک امام صادق سلام، که جبرئیل هرگز خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف نمیشد مگر اینکه همواره محزون بود. وقتی این آیه نازل شد که به فرعون گفته شد الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، نازل شد، جبرئیل خوشحال شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که هر وقت می آمدی غمگین و محزون بودی، الان خوشحالی و حزنت برطرف شد، سرش چیست؟ عرض کرد که یا رسول الله، وقتی خدا فرعون رو غرق کرد در حالی که فرعون گفت آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین، من یه مقدار لجن گرفتم تو دهنش زدم، گفتم الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، و این کار را بدون امر خدا کردم. بعد میترسیدم که این کار درست نباشد و مورد رضای خدا نباشد و خداوند توبه او را قبول کرده باشد. اما الان که این آیه نازل شد معلوم میشود که اون کار من به جا بود و توبه فرعون مقبول نبود. این گونه از روایات حتما باید توجیه بشه، برای اینکه جبرئیل سلام الله علیه جز مصادیق بارز فرشتگان است که عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره عملون. قرآن کریم از فرشتگان با عصمت و عظمت یاد میکند که اینها یخافون ربهم من فوقهم یفعلون ما یؤمرون. از این تعبیرات درباره فرشتگان کم نیست. خب اگر لا یسبقونه بالقول هم به امره عملون، این لسان هم آبی از تخصیص است. فرشتگانی که لا یعصون الله ما امرهم هم به امره عملون هست، لا یعصون الله هست، یخافون ربهم من فوقهم هست و یفعلون ما یؤمرون هست، این فرشتگان که میگن لهو ما بین ایدینا و خلفنا ما بین ذالکه نتنزل و به امر ربنا، اینها بعید است که کاری را بدون اذن خدا انجام بدن. بعد مدت ها هم نگران باشن، باید توجیه میشود که منظور چیست. چون که اون سوال دیگری که درباره فطرس شده است اون باید بررسی بشه. اولا سند اون دعا باید مشخص بشه، یک. ثانیا در اونجا سخن از فرشته نیست، سخن از فطرس است. این فطرس که اسم روحی است آیا اسم فرشته است یا نه. ثالثا پناه بردن به معهد اون حضرت، گهواره اون حضرت، مهد اون حضرت یه برکتی است. آیا پناه بردن برای آمرزش گناه است یا توسل است، تبرک است؟ خب خیلی از موجودات جهان به گاهواره این ذوات مقدس پناه برن، برکت میجوین. آیا آز فطرس یعنی گناه شد برای رفع عقاب این هست یا نه برای تبرک است؟ رابعا فرشتگان هم درجاتی دارن، فرشتگان عرضی دارن، فرشتگان سماوی دارن تا برسن به حاملان عرش و کرسی. ممکن است بعضی از مراتب فرشتگان که فرشتگان عالم طبیعتاً اونها هم در حد انسان باشند و مشمول لا یعصون الله ما امرهم نباشند، مشمول یخافون ربهم من فوقهم نباشند، مشمول لا یسبقونه بالقول و امره یعملون نباشند، اونها هم ممکن لغزش داشته باشند و با گناه حل بشه. ولی عمده آن است که اینها معلم فرشتگان هم. اگه کسی بخواهد مقام سید شهدا سلام الله یا ائمه دیگر رو بررسی کند، در اون مسئله تعلیم اسما که معلم فرشتگانن با جستجو کنند. الحمدلله.